آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. فروردین ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از تئاتر مستقل تهران. نمایش اصل ناموس منه و احسان گودرزی نویسنده و کارگردان نمایش.
سلام خدمت شما و مخاطبای محترمتون.
احسان گودرزی عزیز، پس از موفقیتی که این نمایش در جشنواره مونولیو داشتش، فکر کنم پنجمین فستیوالش بودش، یه وقفه یک سال و نیمه اتفاق افتاد که اینو اجرای عموم ببرید، چرا؟
به خاطر اینکه ما سالن ها و مسئولان سالن های متعهد و هنرمندی نداریم و حتی بیزنسمنی هم نداریم. ما یک
سری حرفات سنگین ها.
نه، من کلیت سالن ها رو نمیگم، اگه کلیتش بود که دارم مشکلاتی که برای ما به وجود اومده رو دارم میگم. ببینید، آخه هر چیزی یه فرمولی داره دیگه، یعنی هر چیزی یه قاعده ای داره. مثلا من یک تئاتر روحوزی اجرا میکنم، خب قاعدتا رو برم سنگلج این اجرا کنم و سنگلج باید از من حمایت کنه. اگر اون تئاتر فرزن در جشنواره روحوزی ایران یه مقامی بیاره،
آینی سنتی
این یعنی اینکه یک ساختاری وجود داره. حالا ساختار میتونه معیوب باشه، سوراخ داشته باشه، در نهایت یک فرمولی وجود داره دیگه. یه وقت متاتون میبینی فرمول وجود نداره، معلوم نیست که قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی هیچ چیزی معلوم نیست. به تو میان پیشنهاد میدن که بیا نمایش سال قبل تو اجرا کن، بعد تو میگی خب اوکی، منتها هنوز مجوز نگرفتن برای سالونشون. تو میگی اوکی من صبر میکنم تو مجوز بگیری. بعد اکثر سالون هم خب تغییر کاربری داده شده یک ساختمان دیگه شدن الان، که بد نیست هستن، ولی اگر درست اتفاق بیفته. بعد از کلی وقت یه دفعه به تو میگن که نمیشه، چون صاحب سالون میخواد خودش تو این تایم اجرا کنه. بعد تو تمرین کردی اصلا یه نمایش دیگر رو، براشون دو تا نمایش اصلا تمرین کردی که بیاری اونجا اجرا بکنی، و به خاطر اینکه صاحب اون سالن دوست نداره فقط میزنه زیر تمام قراردادها، تمام حرفها، تمام عرف، همه چیز، و یک ماه سالنش خالی میمونه. یک ماه بعدی خودش میاد اجرا میکنه، روی هم رفته 50 نفر میان کارشو میبینن، و دو ماه سالنش خالی میمونه. حالا بحثم اصلا تئاتر من نیست، من میگم حتی اگه مغز اقتصادی اون پشت وجود داشته باشه، نه هنرمند، یک بیزنسمن اونجا باشه، نباید این کار با سالن خودش بکنه، و بعد خب سالن سقوط میکنه، منم سقوط میکنم، خیلی دیگه هم ممکنه سقوط کنیم. یکم غیر مسئولانه برخورد شد با این نمایش برای گرفتن سالنش، و برای همین طول کشید. و من هم آدمیم که خیلی وسواس دارم توی انتخاب سالن و انتخاب تایم نمایش. این که حالا طول کشید تا ما بالاخره سالن مستقل تهران رو پیدا کردیم، و اینجا جای خیلی خوبیه واقعا، چون مسئولای خیلی خوبی داره، خیلی آدم هایی هستن اینجا کار میکنن که براشون مهمه کیفیت تو هم، و خوشبختانه الان میسر شد. ولی یک سال خورده ای، ببین یک سال خورده ای تقریبا خیلی از گروه ها اگه یک سال خورده ای طول بکشه دیگه ول میکنن اون نمایش، اصلا دیگه اجراش نمیکنن. خود من اگه قرار بیشتر از این طول بکشه واقعا دیگه برام نمایش بیات میشد، اونقدر چیز جذابی اون که میگم که من کلی خب ایده های دیگه دارم که میخوام تولید کنم، تا این به ثمر نرسه هی یه مانعی جلوی بقیه ایده هام قرار میگیره. یکم به نظرم اصلا من خواهش میکنم که اون تعداد معدود در واقع از مسئولان سالونی که همچین مشکلای ممکنه به وجود بیارن یا براشون به وجود بیاد، من خواهش میکنم ابداً با دیدگاه یا با یک سیاست هنری کار انتخاب نکنن، اتفاقا خیلی اقتصادی فکر کنن، خیلی اقتصادی فکر کنن. ولی اینکه تو نه هنری فکر کنی نه اقتصادی فکر بکنی، خب بس چرا سالن تولید شده؟ یعنی سالن تئاتر میخواد چی بشه؟ بعد این سوال پیش میاد که چرا بخش خصوصی نمیاد سالن بسازه، چرا هیچ کس نمیاد؟ خب معلومه وقتی که ما آرتیست ها خودمون با خودمون این همه مشکل ایجاد میکنیم، توقع داری دیگران میان برای ما چی کار کنن؟ بعد خب من بیزنسمنی که فرضاً میلیاردرم باید اول ببینم فلان سالن تئاتر داره سود میده که فکر کنم شغل خوبیه، من میتونم برم اونجا یه سالن بزنم پول در بیارم. اگر ببینم داره ضرر میکنه که میرم پاساژ میزنم، دیوانه نشدم میام سالن تئاتر بزنم. وقتی شما با خودتون و مجموعتون بد رفتار میکنید، پول در نمیارید، نمیذارید بقیه هم پول در بیارن، ناچارن همه سالن‌ها از بین میرن، سالن جدید تولید نمیشه و هزار تا ماجرای دیگه.
دل پوری داشت احسان گودرزی در همون ابتدای سوال که ازش پرسیدم. فقط من اینو میدونم که یک مونولوگی که تو یک جشنواره خاص مونولوگ برگزیده میشه، واقعا حیفه که یک سال و نیم پشت خط بمونه و به قول خودش هم بیات میشه دیگه. واقعا چه میشه گفت؟ حالا من اجرای جشنواره هم دیدم، اجرای فلیت هم دیدم، یه تغییراتی داشتین سودا جشنواره، این که آهنگ پایان بندی تو برداشتی دیگه، اون آهنگ کلاپس کلاید آرکایو نیستش،
شما طرفدار اون آهنگ بودید.
آره اون موقع مازه اسم زهرا به لاله تغییر کرده، نریشنای خانم نگار جواریان هم تغییر کرده. این تغییرات، حالا من فکر کنم اون اجرا خیلی موفق بود، حالا اینجا یه خورده ریسک کردی به نظرم.
یکی از دلیل خوش برمیگرده به سال اول و اینکه وقتی یک سال و نیم وقت داری ناچاری خب یه کارای بکنید که حوصله سر نره دیگه، نمیتونی یک چیزی رو تمرین کنی، هی دوست داری باش ور بری و هی به بلوغ برسونیش اینجوری که فکر میکنی. و اینا به نظرم ریسک نبود. من اون نهایتی که من از تولید صدا در این نمایش میخواستم الان داره اتفاق میفته، نه در مونولیف. در مونولیف یه ماکت بود تقریبا از چیزی که من میخواستم تو نریشن های خانم جواریان، ولی اینجا تقریبا خیلی نزدیک شده به اون ایدئال از لحاظ صدایی. و به نظرم تغییرات، این نظر خودم البته، تغییرات در جهتی پیش رفت که من برسم به اون هدفی که میخواستم، چون تو مونولیو یه خورده نصف نیمه مون به خاطر زمان کم، به خاطر
جشنواره بودنش.
آره جشنواره بودنش و شرایط خاصش. ولی الان ما دیگه یک سال و نیم به مدد دوستان زمان داشتیم که با خیال راحت تمرین کنیم و کلی کار کردیم روش. به نظر خودم خیلی درست تر شده، حالا ممکنه
این اجرا بیشتر قبول داریم.
خیلی
خب، حالا یه مقایسه کنیم با اجرای مثل شلوار جین آبی. میخوام ببینم که از نظر نگارش نمایشنامه ای کدومش به نظر خودت از نظر قلمت پخته تر شده، بیشتر میپسندی؟
این شلوار جین آبی کلن نوشتن این شکل نظرها یا حتی پیدا کردن شیوه های اجرایی یکم فرمول داره، یعنی وقتی فرمولش رو پیدا کنی دیگه چیز پیچیده و سخت نیست. مثلا شلوار جین آبی البته این فرمول بعد از نوشتنش به وجود میاد، بعد از که نوشته شد این فرمول به وجود اومد که این فرمول تکرار شونده بود، این لوپی که اتفاق میفته. و خب این دیگه اتفاق ساده ایه دیگه، من دوباره بخوام بشینم هی لوپ کنم بمیسم، خود به خود وقتی دارم اسمس هم که میدم من گاهی داره لوپ میشه، در نتیجه وقتی جلوشو بگیرم، یعنی این که دارم رو به جلو میرم، اگه تکرارش بکنم رو به جلوی نرفتم. برای من اسلحه جذاب تر بود به خاطر اینکه آگاهانه تر داشتم می نوشتمش. وقتی شلوار جین رو می نوشتم هیچ آگاهی نسبت به کاری که دارم می کنم نداشتم، چون اصلا اون موقع هنوز من نمایشنامه نویس نبودم برای خودم حتی. ولی الان می خورده به تکنیکی تر شد
تو اسلحه نموسم
تو اسلحه. شلوار جین یه چند تا فرمول خیلی خاص داشت که اتفاق می افتاد و پیش می رفت، جز اون چیزی نبود. ولی تو اسلحه خیلی تجربه جدیدی بود، یعنی من خودم داشتم یه کارهایی میکردم که اصلا نمیدونستم نتیجه چی میشه، مثل اضافه کردن یک دوزهای سورئالی که حتی جنسش با شلوار جین هم فرق کنه. ممکن در شلوار جین مثلا یه خرگوش مثلا تخم میذاشه، چه میدونم خود اون کاراکتر تخم میذاشه، ولی خب این چون شبیه به استعاره بود میتونستی خیلی ارتباطش ندی به سورئال. ولی در اسلحه سالن تئاتر دنبال یارو میدوه تو خیابون. اینا خیلی فرق دارن با هم دیگه و من میخواستم ببینم که تا کجا میشه همه چیزو واقعیت رو به هم ریخت و دیدم که خب تا خیلی جا میشه واقعیت رو به هم ریخت. علاوه بر اون تجربه درخشانی که سر اصله داشتم به خاطر اقتباس بودنش بود، چون یک اقتباس از یک داستان کوتاه به نام سوتفان گوستل نوشته آرتور شنسلر نویسنده آیز واید شات و این برخورد با متن یک نفر دیگه خیلی جذاب بود، چون من از اون آدم های خودخواهیم که همیشه دلم خواهد خودم تألیف کنم، ایده خودم باشه. بعد یه دفعه روبرو شدم با یک
چکشکاری کنیم
آره دیگه اصلا خیلی خودخوانه دلم میخواد دغدغه های خودم باشه، مال کسی دیگه نباشه. ولی یه دفعه مواجه شدم با یک ماجرایی که مال من نیست، مال نفر دیگه است، ولی خب این باید اقتباس بشه. ولی بعدتر به خاطر همون خودخواهی جوری اقتباس شد که الان خیلی مالا من هم هست، یعنی خیلی دیگه
شخصی شده.
آره خیلی شخصی شد، اونم به خاطر شاید این که تم عاشقانه بهش اضافه شد باز و کاراکتر اون بخش صداها بهش اضافه شد، هم چون همچین چیز اصلا نداریم تو اون متن اصلی. اون متن خیلی کمدیه، متن اون داستان و پایان خوشی هم داره حتی
و این
یکی خب نه پایان خوشی داره، کمدیش هم کمتر از اون متن، اون خیلی کمدی داره.
احسان عزیز شما بار دیگر حالا در اصل ناموس منه مونولوگ رو برای نگارش یک نمایش شما انتخاب کردید. حالا فکر میکنی این که میگم تو ناخودآگاهت ممکنه اتفاق افتاده باشه، تایی ذهنت انتخاب مونولوگ چقدر امکان پذیره باسه این که دیگه دیالوگ وجود نداره، برقراری دیالوگی امکان پذیر نیستش، به خصوص تو اصل ناموس منه که احساس میکنم شخصیت محسن نمیتواند دیالوگ برقرار کند.
منظور از یعنی نمیشه دیالوگ برقرار
کرد، از حالت آره دقیقاً از حالت دموکراتیک دیالوگ خارج شیم و برسیم به حالت غیر دموکراتیک مونولوگ.
نمیدونم، من خیلی این مدلی فکر نمیکنم که مثلا الان عصر مونولوگ یا آدم ها دارن به سمت مونولوگ میرن. خیلی به این فکر نمیکنم برای نوشتن مونولوگ، بیشتر از این به این فکر میکنم که خروجی یک مونولوگ باید پرداخت یک شخصیت باشه، نه گفتن یک قصه،
نه گفتمان یک طرفه. اینجوری فکر نمی کنی؟
ببین خب میگم که من خیلی مدل دلیل انتخاب مونولوگ برام این نیست که به خاطر یک سخنرانی به خاطر یک مونولوگ گویی این اتفاق بیفته، نه این نیست که من فکر کنم الان خیلی دوره گفتن دیالوگ نیست.
و من خودم به شخصه فکر میکنم، البته این نظر شخصی منه فارغ از خود سایت تیوال، این که اصلاً ناموس منه شکل تکاملیافته یک مونولوگ هست، از اونجایی که محسن به عنوان کاراکتر اصلی یعنی تک کاراکتر این نمایش خودش رو در یک در واقع معرکه بازیگری هم حس میکنه و داره برای تماشاگر واقعی بازی میکند، یعنی بازی در بازی های اتفاق میفته. اون تعامل رو تو چجوری میبینی؟
این خیلی پیچیده و سخت بود و برای همین هم خیلی جذاب بود. مونولوگو من مطمئنن هیچ وقت در زندگیم ترک نخواهم کرد و زیاد انجامش خواهم داد، حالا یا مونولوگ تک نفره یا مونولوگ چند نفره، به خاطر اینکه همیشه خب وارونه است دیگه، تو کشور ما یه اتفاقاتی وارونه میفته. مونولوگی که سنگین ترین قالب نمایشی هست برای ما شوخی ترین قالب نمایشیه و فکر میکنیم که درش هیچ اتفاقی یا نمیفته یا اصلا یا هر چیز دیگه، اصلا اونقدر براش اهمیت قائل نیستیم که برای یک نمایش غیر مونولوگ چند نفره یه حالا با یک پروداکشن بزرگتر قائلیم. اینا رو نمیگم برای این که بگم چون من مونولوگ نوشتم مونولوگ مهمه، به خاطر این دارم میگم که واقعا مونولوگ کار پیچیده و سختیه، چه به لحاظ کانسپتی چه به لحاظ اجرایی، همش سخته، اصلا کار ساده ای نیست. یعنی تو بازیگر مونولوگ باشی واقعا با پوست کنده میشه وسط صحنه، تو این همه چشم نیم ساعت یا یک ساعت فوکوس محضن روی تو، یک لحظه چشم از تو نباید بردارن، چون اگه بردارن باختی. وقتی هم که این فوکوس هست خب تو زیر این همه نگاهی، در صورتی که در نمایش من دارم کمترین چیزو میگم از لحاظ بازی، در یک نمایشی که حالا تعداد بازیگر بیشتری وجود داره این نگاه داره تقسیم میشه هر لحظه یک جای صحنه فوکوسه. اینجا همش تویی و هیچ چیزی جز هیچ کس نیست که به دادت برسه. از لحظه‌ای که شروع می‌کنی حرف بزنن تا پایان هیچ کس دیگه‌ای نیست اون وسط بیاد کمک بکنه جز خودت و تماشاگر. این که تو بتونی از تماشاگر درست استفاده بکنی در مونولوگ خیلی بحثیه که من خیلی دنبالش.
این همون جایی که میگم که شکل تکامل یافته یک مونولوگ نسبت به حالا شهربازجین، چون دقیقاً اون تماشاگر به عنوان تماشاگر یک تئاتر خیالی داری درگیر میکنی.
ببین یه اتفاقی که توی شهربازجین خیلی قاعدش ساده است، یک نفر میسته جلوی تماشاگر و برای تماشاگر رو تعریف میکنه. مونتاژ اسلحه شاید حدود 4 یا 5 مدل روایی تغییر میده در خودش، یعنی یه جایی خودگوییه، یک جاهایی مونولوگه، یک جاهایی از این مونولوگ داره روایت میکنه یک چیزیو، یک جاهایی کنش در لحظه داره اتفاق میفته مثل پارت اول
هی شیفت میزنه.
آره ببینید برای بازیگرم خیلی سخت بوده، برای خود منم سخت بوده حتی کشف کردن همین که چجوری میشه تو یعنی چند مدل روایت از لحاظ بازیگری رو توی کار داشته باشی و در واقع به نتیجه برسی. یعنی این که تو الان رو در روی من حرف بزنی، برای من حرف بزنی، منو مخاطب خودت فرض کنی، یه رب منو مخاطب خودت فرض نکنی، برای خودت حرف بزنی.
خب همین میگم اتفاقی که در اینجا میفته، سه گانه حرف زدن ما میبینیم. یه صورت به صورت غیر مستقیم داره محسن حرف میزنه با تماشاگر، به صورت غیر مستقیم داره حرف میزنه و گاهی هم به صورت خیالی داره صحبت میکنه به عنوان یک دانای کل و حدیث نفس میکنه. اینا رو چجوری تقسیم کردی؟ اینا رو توی ذهنت چجوری خواستی پررنگ کنی؟ کدومشون برای که رجحان داره؟
این از ایده کارگردانیش میومد یکم، اینکه چجوری تقسیم بندی بشن
این سه شیوه گفتاری.
آره چون من همزمان که مثلا شهربازجین، خب باز فرقش با این بود که اومد نوشته شد بعدتر اون شکلی اجرا شد. این متن چون در لحظه‌ای که داشتم می‌نوشتمش داشتم کارگردانیش هم که طرح‌ها رو داشتم می‌زدم، صحنه رو داشتم طراحی می‌کردم، همه چیز در همدیگه داشت چفت می‌شد و من باید به همه اینا فکر می‌کردم که الان به چی نیاز داریم به لحاظ اجرایی. خب برای این شکل اجرایی متن می‌نویسیم، اینکه این کاراکتر تو داستان اصلی ستوان خود ستوان گستل در ابتدا رفته داره اپرا می‌بینه و تو اپرا نشسته و داره در مورد بقیه تماشاگرها فکر میکنه و حرف میزنه. دقیقا ما شروعمون دقیقا شبیه به همونه، فقط در سالن تئاتر بود
و خود تئاتر مستقل هستش.
آره میشد که اون مثلا بره تو یک سالن کنسرت، فرضاً تئاتر ما با یک سالن کنسرت شروع بشه، یعنی صحنه ما یک کنسرت باشه. ولی خب اینجا اون انتخاب بود که گفتیم اگر قرار از تماشاگرها درست استفاده بکنیم باید فرض کنیم که در تئاتریم و خیلی اولویت نداره. اون سوالی که پرسیدین گفتین کدومش اولویت داره، به نظرم درست چیده شدن اینا کنار دست هم دیگه مهمه.
شخصیت محسن به عنوان حالا کسی که داره تردیداشو میگه، کشمکشای درونیشو میگه، تا چند از روانشناسیش کردی؟ از بعد روانکاوی میخوام بگم تحلیلش کردی؟
ببین یه خط خیلی مهم داره که اونم اینه که ما چجوری در زندگیمون گاهی به خاطر یک سری اتفاقهای پیش پا افتاده و کم اهمیت، بحرانهای خیلی مهمی برای خودمون درست میکنیم بدون این که با دیگران در موردش حرف بزنیم. یعنی همه چیز در ما اتفاق میفته نه بیرون از ما و همه منطق این نمایش هم بر اساس همین یه خط داره پیش میره. جز این و رجوع به کودکی های این آدم و جوانی های این آدم من روانکاوی علمی انجام نمیدم چون بلد نیستم که انجام بدم. منظورم اینه که من این علمو ندارم اصلا و در این زمینه آدم کم دانشیم،
ولی در اومده
به خاطر اینکه از لحاظ تجربی من خیلی سعی میکنم که این کار رو انجام بدم و هیچ وقت دلم نمیخواد پیش از این که بخوام یک متن بنویسم به این فکر کنم که مثلا فروید چی گفته و منظور فروید چی بوده، حالا منم باید درست بنویسم که منظور فروید درست در بیاد. اون به من ربطی نداره که فروید چی گفته. من یه چیزی می‌نویسم ممکنه شباهت‌هایی داشته باشه با بعضی از ماجراهایی که توی روانشناسی و روانکاوی
وجود داشت، اتفاقی بوده ولی
نه اتفاق نه، چون میدونستم که داستان اصلی یعنی اون نویسنده کاملا فرویدو میشناسه و خیلی
به پشوانه اون این اتفاق
آره،
افتاده.
این بیس وجود داره تو داستان اصلی.
بسیار عالی. حالا یکی از تفاوتایی که تو این اجرا نسبت به جشنواره داشته طراحی لباس بوده، طراحی لباس مرتضی درویش بوده. حالا از اون آستین حلقه‌ای که تو جشنواره مشاهده دیدیم یک لباس حالا دیگه ای تنش کردی، با طراحی نورت هم یه سری قبای جدید گرفتی، اینطور من فکر میکنم نسبت به جشنواره‌ات. فکر کنم لاله گوشش هم چسب زده اگه اشتباه.
آره این باطن بود که تو جشنواره ما فرصت یه سری از یعنی کلی ایده وجود داشت که به خاطر زمان نشد انجامش بدیم و یکم دست و پا شکسته اون اجرا اتفاق افتاد، چه به لحاظ بازیگری چه به لحاظ کارگردانی به همه اینها. لباس هم حالا میگم که آدم وقتی یه کارایی میکنه اونور ممکنه احساس شه که خیلی فکر پشتشه، در صورتی که یه وقتایی خیلی هم فکر پشتش نیست. دلیل اصلی از این که درباره این که اون لباس نه این بود که اون لباس گرم بود.
آها
و اینم یکی از آفتهای دیگه اینه که نمایش رو مثلا امسال تولید می‌کنی، دو سال دیگه در یه فصل دیگه می‌خوای اجراش بکنی که
فصل باعث شد
آره دیگه. این باعث شد که اون لباس رو حذف کنیم. اما برای طراحی این لباس واقعا نگار نعمتی خیلی زحمت کشید، چون خیلی ما با هم دیگه بحث کردیم که یک لباسی تولید شه که هم به شما یک حس و حال نظامیگری بده ولی به هیچ وجه لباس یک نظامی نباشه، یعنی شما نتونی 100% بگیم لباس نظامیه،
دو سویه باشه.
آره مثل لباس شلوار جین دیگه، شلوار جین یه تیشرت سبزه که ممکنه شبیه به لباس جراح‌ها یا پرستارها باشه ولی خب یه تیشرت سبزه صرفا، یعنی تو نمیتونی بگی رو پوش بیمارستانه چون نیست. یه همچین کارهایی تو لباس ما دوست داشتیم انجام بدیم.
سالون تئاتر مستقل تهران یک سالونی هست که در اجرای اصل ناموس من ظرفیتش تقریبا 230 نفر، یک ظرفیت بالا برای یک مونولوگ. حالا یک نگرشی وجود داره که میگه که اجرایی که با پرسنژ کمی هستن بهتر در سالن‌های کوچیک باشه. حالا نگرش حالا این کاری ندارم که واقع بینانه است یا غیر ازالک. این یک ریسک بزرگ بوده با این انتخاب سالن. حالا در ابتدای گفتگوات هم داشتی که چاره‌ای نداشتی که این سالن رو انتخاب کردی. خب جلال تهرانی هم قبلا این کارو کرده، با بهنوش طباطبایی اومده فست شکار باد بادکا رو در سالن اصلی اجرا برده. این به نظر تو چقدر ریسک بوده که سالنت خالی نره؟
این چاره نبوده، این از کلاس چاره نبوده، این ربطی واقعا به صاحبان سالن هم نداره، ربط به ساز و کار و اصلا این سیستم ساختاری تئاتر، سخت افزار تئاتر ما داره. اینکه ما سالن هایی رو نداریم که مشخصا یه سری نمایش خاص داره، یعنی مثلا بگیم سالن اصلی تئاتر شهر این جنس از نمایش داره توش اجرا میشه، فرضاً سالن شماره چند ایران شهر نمایش های کمدی توش اجرا میشه، فلان سالن مثلا سالن حافظ داره توش موزیکال اجرا میشه، اصلا همچین چیزی نداریم. علاوه بر که اینو نداریم، اون سازوکار ستاره دادن رو نداریم که ما بدونیم قبل از اینکه بریم تئاتر ببینیم این چه جور تئاتریه، تئاتر چند ستاره ایه. چرا؟ چون منتقدهامون اونقدر شاید اهمیت ندادن یا ما به منتقدامون اهمیت ندادیم و تماشاگر خیلی براش مهم نیست که منتقد چی بگه، بیشتر براش مهمه که چه بازیگری داره اون کارو بازی میکنه یا چه کارگردانی داره اون کارو انجام میده. به خاطر این اصلا سالن خاصی وجود نداره که ما بگیم این اجرا برای فلان سالن مناسبه. تا حدودی بله، این سالن سالن بزرگیه برای مونولوگ.
خودت هم سه سویش کردی.
حالا این که باید می بود در نهایت این اتفاق می افتاد،
یعنی میگم به اون صندلی‌ها که خودش ظرفیت بالدش باز ظرفیت اضافه کردیم.
ماجرا اینه که این چیدمان نباید می بود این شکلی، یعنی فرض کنید اون یک سویه اصلی سالن نباید انقدر برای ما پهن می بود. خب یعنی باید اونا جا به جا می شد و همون یک سو می شد سه سو، میمدن می چرخیدن اون صندلی ها، که خب نشد به خاطر این که باید کل سالن رو ما می گرفتیم. اون موقع دیگه فقط ما می تونستیم اجرا بکنیم، جابر رمضانی نمی تونست اجرا بکنه و در صورتی که می خواستیم همون در کنار هم اجرا بکنیم. اینا همش موزرات سالانه که دارم میگم، اینی که تو ناچاری یکم از ایدئالات بگذری یه جایی که بتونی کار کنی، در غیر این صورت اگه بخوای خیلی ایدئالگرا باشی بری یک سالن بسازی اصلا که مناسب کارهای تو باشه. بعد از اون طرف مگه ما چند تا سالن بلک باکس داریم که مناسب مونولوگ و به مونولوگ اهمیت میده؟ سالن انتظامی سالن مناسبی بود برای اسلحه، اما خب کو همکاری، سالنی که ما تو مونولیو با شروع کردیم هر روز یه چیزی به ما گفت برای اجرا و ماها طول میکشید تا اون سالن به ما بگه که دقیقاً چه تایمی. این که من دارم میگم که مثلا آقای سالن انتظامی الان من این مونولوگو دارم میخوام اجرا کنم، شما به من یک زمان بدید، میگه من تا سال آیندهم زمان پره. میگم خب سال آیندهتون کی تموم میشه این زمانی که پره؟ اون موقع من میام. میگه نمیتونم. میگم خب چرا نمیتونی به من بگی؟ میگه چون نمیتونم. بعد دو ماه میگذره، من میرم دنبال تمرین، دنبال یه سالن دیگه زنگ میزنم، میگن حالا پاشو بیا مثلا یه هفته دیگه برو اجرا کن. میگم خب من چجوری یه هفته یابونه کنم برای اجرا؟ میدونی یه چیزایی میگن که شوخیه یکم، بعد
یا جدیت نمیگیرن،
حالا یا جدیت نمیگیرن یا هر چیزی. حتی خب یه چیزایی میگن که اون رابطه به حتی مسئولین اون سالن نداره، چون یه دفعه با یه تلفن یک جشنواره میره تو اون سالن اجرا میشه و همه اجراش کنسل میشه. از این اتفاقات خیلی عجیب غریبن. خب تو ناچاری که بری یه جایی که کم امنیت داشته باشی. حالا ممکنه اون سالن سالن ایدئال برای اون اجرا نباشه، ولی خب در نهایت تو امنیت داری که میتونی اونجا اجرا بکنی. ظرفیت ممکنه بره بالاتر بیاد پایین، هرچند که من خیلی مشکلی با این ظرفیت ندارم، یعنی اینو میدونستم و به عنوان
قابل پیش بینی
بهش نگاه میکردم، به عنوان چیز خوبی بهش نگاه میکردم.
سوال پایانی من، میدونم که عجلم داری، خودت هم اجرا داری نیم ساعت دیگه، اینکه جنس بازی مرتضی درویش در اینجا قرار است بر اساس تداعیگری های ذهنیش باشه یا یک چیز عینی باید باشد؟ بیشتر کفه ترازو رو کدومشه؟
عینیه به نظر من، عینی باید باشه،
عینی باید باشه، چون مدام رجعت میکنه به خاطراتش و تصویر سازی هایی که حالا داره تو شیراز رو. حالا
به خیلی بحث مفصل این عینی بودنه یا نبودنه، ولی خب اون خاطره ها هم برای ما باید عینی میشد و عینی بشه در حین اجرا در نهایت، یعنی چیزی نباید باشه که از پیش تعیین شده یا ما داریم نگاه به گذشته ای میکنیم، چون داره در لحظه الان گفته میشه، در نتیجه باید عینی باشه و در الان هم اتفاق بیفته.
دیالوگ های ما در اینجا با احسان گودرزی به اتمام رسید. حالا مونولوگ نهایی خودش رو
انتخاب کردم از سرونا که دیگه سرونا
این مونولوگ آخری خودش بود. من به انتخاب خودم یک مونولوگ از این نمایش میگم، امیدوارم که مورد پسند مخاطبان باشه. گریه آدم رو به گذشته میبره. از احسان گودرزی برای حضورش در این آقا صمیمانه تشکر میکنم، برایش آرزوی موفقیت میکنم تا چند لحظه دیگه روی صحنه. من آریو راقب کیانی، تا شنیدار دیگه شما رو به خدا بسپارم. بدرود.